سیمرغ و گاو و باز و شاهین ذکر تو کند در آشیان ها،
ذکر تو کند در آشیان ها،
هر کس که به کوی تو خروشد کس می ندهد ز بینشان ها،
کس می ندهد ز بینشان ها،
سیمرغ و عقاب و باز و شاهین ذکر تو کند در آشیان ها، هر کس که به کوی تو خروشد کس می ندهد ز بینشان ها، هرگز نرسد به منزل جبریل و ملائک مقرب، ذکر تو کنند در آسمان ها، جبریل و ملائک مقرب، ذکر تو کنند در آسمان ها،
جبریل و ملائک آسمان ها.
اگر خدا حافظ آدم باشه، اگر خدا حافظ اون باشه، چیزایی که فکر می‌کنیم از دست دادیم از دست نرفته اگر نزد خدا به امانت گذاشته باشیم. مگه میشه چیزی رو نزد او به امانت بگذاریم و او حفظش نکنه؟ خدا حافظ ما باشه.
اطلاعات فوری.
اگر علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارید تا حد امکان در منزل بمانید، به مکانهای شلوغ نروید و به طور مکرر از ماسک تمیز استفاده کنید. دستهای خود را به صورت مداوم بشویید و وسایل شخصی نظیر قاشق، چنگال و لیوان خود را از باقی افراد خانواده جدا کنید.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
شنیدنی های تاریخ. به نام خدا. با بهترین درودها به شما شنوندگان خوب شنیدنی ها و علاقمندان به تاریخ، با امید به این که هر کجا هستید شاد و سربلند باشید، برنامه شنیدنی های تاریخ را تقدیم شما می کنیم. پس از امضای عهدنامه اتحاد ایران و فرانسه در فینکنشتاین، ناپلئون ژنرال گاردان را مأمور سفارت ایران کرد. ژنرال گاردان در راهی که به سوی ایران می آمد چند تن از اعضای سفارت خود را از گروه جدا کرد و از راه سوریه و حلب و بغداد روانه ایران ساخت تا در این راه به مطالعات نظامی و جغرافیایی بپردازند. خود ژنرال همراه با عده دیگر از راه استانبول راهی ایران گشت. این گروه در 10 سپتامبر سال 1807 میلادی مصادف با 7 رجب سال 1222 هجری قمری از استانبول حرکت کرد. گذشته از اعضای رسمی سفارت، چند تن مترجم و صنعتگر و خدمتکار همراهشان بود و همچنین اعضای سفارت ایران نیز همراه این گروه بودند. از میان اعضای سفارت فرانسه چند تن شرح این سفر را نوشتند، ولی شرح حال فابویه از همه جالب تر است. فابویه افسر توپخانه ناپلئون بود و مأموریت داشت که در ایران کارخانه توپسازی ایجاد کند. باری این هیئت نظامی که از استانبول رهسپار شده بود در روز اول نوامبر سال 1807 میلادی وارد خاک ایران می شود و از آنجا به تبریز رفته عباس میرزای نایب السلطنه پذیرایی شاهانه ای از ایشان کرد و چند تن از افسران را برای خود نگاه داشت و باقی را راهی تهران کرد. در زمانی که این هیئت از تبریز به تهران می آمد، فاصله بین تبریز تا تهران منظره رقت‌انگیزی از آثار فتنه و آشوب و جنگ‌های داخلی داشته است. شهرهای زنجان و سلطانیه که پیش از آن پر جمعیت بودند، در این موقع تقریباً خالی از جمعیت بود و مردم این نواحی به منتها درجه پریشان و درمانده و مأیوس بودند و حکمرانانشان هم هرچه می توانستند به همین مردم غارت زده ستم می کردند. این تصویری است که افسران فرانسوی از وضع مردم آن دوره در سفرنامه های خود ثبت کردند. هیئت فرانسوی در پایان ماه نوامبر وارد قزوین شد و ناچار شد که 4 روز در آنجا بماند. فابویه در یادداشت‌های خود سبب این درنگ را با استهزاء کامل بیان می‌کند و عبارت‌های تملق‌آمیز آن زمان را ترجمه کرده و می‌گوید: شاه، پادشاه، قبله عالم، قطب جهان و 30 و 40 اسم دیگر که من فراموش کرده ام خود در حرکت کواکب دیده است که اگر اعضای سفارت فرانسه بجز روز 4 دسامبر روز دیگری وارد تهران شوند، بدبخت خواهند شد. کسانی که از اوضاع آن زمان آگاهند می دانند که چه خرافاتی در دربار فتحعلی شاه رواج داشته است و سخنان فابویه برای آگاهان اصلا عجیب نیست. باری سرانجام روز 4 دسامبر مصادف با 2 شوال سال 1222 هجری قمری، هیئت افسران فرانسوی وارد تهران می شود در موقع ورود به تهران عده کثیری از مردم بر سر راه به تماشا ایستاده بودند. در پیشاپیش هیئت رسمی که در جلوی صف حرکت می‌کردند، مسخره ها و دلقک های دربار فتحعلی‌شاه هم بودند که وسیله تفریح مردم را فراهم می‌کردند. فابویه می نویسد که ایشان تنها شلوار کوتاهی در بر داشتند و با تن برهنه کارهای مسخره‌ای می کردند و نیز رئیس دلقک ها با چماقی بزرگ در دست پیشاپیش آنها حرکت می کرد. فتحعلی شاه فرمان داده بود که میرزا شفیع صدر اعظم جنرال گاردان را در خانه خود پذیرایی کند و برای اعضای دیگر هیئت خانه یکی از اعیان شهر را خالی کرده بودند. چند روز بعد فتحعلی شاه افسران فرانسوی را به حضور پذیرفت. فابویه درباره این ملاقات می نویسد: در این موقع او سراپا غرق جواهر بود. چنان که نشسته بود پیدا بود که مرد زورمندی است و حدوداً 40 ساله به نظر می رسید. در پای تختش پسرانش صف کشیده بودند. دیگر هیچ کس در تالار نبود. دیگران همه در 10 قدمی در و درب باغ صف کشیده بودند و دستهایشان در آستینها پنهان بود. ژنرال گاردان را با 2 دبیر سفارت به تالار بردند. ما را در بیرون و در صف اول وزیران نگاه داشتند. روز جمعه بعد ما را یک به یک به او معرفی کردند و این بار 3 قدم با تخت او فاصله داشتیم. در حقیقت ما در یک طرف تخت صف کشیده بودیم و پسرانش آن سوی تخت. فابویه همچنین در سفرنامه‌اش نوشته است که پیشنهادی درباره تأسیس توپخانه در ایران تهیه کرده بودم، به او دادم. فتحعلی شاه از این کار بسیار خوشحال شد و نشان درجه دوم خورشید را به من داد. از آن پس افسران فرانسوی جدن مشغول کار شدند. گاردان فابویه را مأمور کرد تا گزارشی درباره خط سیر جاده ها از استانبول تا تهران تهیه کند. این گزارش فابویه آن زمان شاهکاری از دقت و پشتکار به شمار می رفته است. در آن زمان افسران فرانسوی هنوز از تغییر سیاست ناپلئون خبر نداشتند و همه مطمئن بودند که چیزی به لشکرکشی ناپلئون به هندوستان از راه ترکیه و ایران نمانده است. به همین جهت با کمال شوق و ذوق به این کار دل داده بودند. سندی به خط فابویه در دست است که حکایت از بی اطلاعی او از انصراف ناپلئون در حمله به هندوستان دارد. در این گزارش فابویه وسایل عبور 12 تا 15 هزار سرباز فرانسوی را از استانبول تا مرز هندوستان پیش بینی کرده است. در این گزارش فابویه چنین اظهار عقیده کرده است که قوای فرانسوی فقط هنگامی باید از فرانسه حرکت کنند که مطمئن باشند که در ایران ارتشی کارآمد و آشنا به اصول اروپایی وجود دارد. به همین جهت بسیار سعی داشت که معایب سازمان نظامی ایران را کشف کند و به اصلاح آن بپردازد. تلاش افسران فرانسوی برای زمینه‌سازی حمله فرانسه به هندوستان و تجهیز سازمان نظامی ایران یک سوی ماجرا بود. هنوز گاردان در راه ایران بود که ناپلئون در 4 می سال 1807 میلادی در پروس شرقی الکساندر امپراتور روسیه را شکست داد و چند روز بعد در ژوئیه همان سال با روس‌ها صلح کرد و بدین گونه بود که به دو متحد خود یعنی ایران و عثمانی خیانت کرد و اتحاد با آنها را نادیده گرفت و حتی صلح ناپلئون با روسیه سبب شد که روس‌ها از جانب ایران و عثمانی دستشان باز شود و دست به تعرض بزنند. عجیب تر از همه این است که ناپلئون از این اتحاد تازه با روسیه نه به ایران خبر داد نه به گاردان سفیر خود. او نه تنها توقع داشت ایرانیان اعتراض نکنند، بلکه متوقع بود که به رقیب او یعنی انگلستان هم نپیوندند. و باز عجیب تر آن که ناپلئون از گاردان توقع داشت که در ایران بماند و مانع همپیمانی ایران و انگلستان شود. لذا وقتی که گاردان به فرانسه بازگشت، ناپلئون با او بسیار بدرفتاری کرد و مدت‌ها کاری به او نداد و او را خانه نشین ساخت. خب این بود ماجرای شنیدنی سفر گاردان سفیر ناپلئون به ایران. تا روزی دیگر و برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان خوب شنونده، هر جا هستین براتون شبی آرام و دلپذیر آرزو دارم. متشکرم که با ما همراهید. رسیدیم به شب عید سعید قدیر خم. این شب خوشیمن و پربرکت رو به همه شما عزیزان تبریک و شادباش عرض میکنم. از اینکه با رادیو ایران همراه هستید از شما عزیزان سپاسگزارم. هر جا هستین امیدوارم تنتون سالم باشه، دلتون شاد و لبهاتون خندون.
Thank you. پیش من، هم خیش من، توی توی هم خیش من، هم خیش من. هر جا روم با من روی، با من روی، هر منزلی محرم شدی، محرم شدی، محرم شدی.
ابتدائیه برند پارین چرم با بهره‌گیری از هنر چرم ایرانی و فناوری پیشرفته جهانی در راستای توسعه شبکه گسترده فروشگاهی نمایندگی می‌پذیرد. اطلاع از شرایط در سایت پارینچرم.com. این هنر پارین است.
سهم‌باری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهم‌باری تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید،
radioiran.ir،
و شما هم یک ایران یار شوید.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. وقتی که تورات، انجیل و قرآن رو کنار هم می‌ذاریم، در برخی از کلیات بعضی از امور و بعضی از موضوعات شباهت‌هایی بین این کتاب‌ها وجود داره. یعنی مثلا درباره داستان خلقت، درباره شخصیت حضرت آدم، شخصیت حوا، درباره ابلیس، اینا جزء مشترکات. اما درباره بعضی از شخصیت‌ها و بعضی از موضوعات، هر کدوم از این کتب آسمانی خب برای خودشون اختصاصاتی رو دارن، یعنی سری چیزی دارن که فقط مربوط به خودشونه. حالا در این که ما درباره تورات و انجیل چه نظری داریم، الان راجع به اونها صحبت نمیخوام بکنم، چون خب از نگاه مسلمان‌ها این بحث هست که تحریفاتی صورت گرفته و اصلا خود تورات اصلی گم شده، 2 مرتبه بازنویسی کردن، بعضی از متون اون تغییر کرده، بعضیش حذف شده و بعضی از اجزا بهش اضافه شده. حالا بحثم اونها نیست، اما از اختصاصات قرآن راجع به یکی از شخصیت ها بد نیست این رو بهتون بگم که این فقط مختص به قرآنه. ما در دنیای مسیحیت، یعنی در الهیات مسیحیت، ما اصلا یه خط هم نداریم که گفته باشن حضرت عیسی در گهواره با مردم سخن گفته. این فقط و فقط در قرآن که در چند جا خدا بهش اشاره کرده. یکیش همین سوره مبارکه آل عمرانه، یعنی آیات 45 و 46، و همینطور سوره مبارکه مریم در گفتگوی ملائکه با حضرت مریم دیگه، در آیه 45 سوره مبارکه آل عمران: اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم. فرشته ها گفتن مریم، خداوند تو رو به کلمه از سوی خودش که نامش مسیحه بشارت میده که در دنیا و آخرت آبرو داره، و جی هم فی دنیا و الاخره و من المقربین، از مقربین درگاه، و یکلم الناس فی المهد و کهل و من الصالحین، یعنی در خرد سالی، در میان سالی، یعنی در گهواره، در میان سالی با مردم سخن میگه و از شایستگانه. به هر حال این فضیلتی است که قرآن برای حضرت عیسی تعریف میکنه، فضیلتی که حتی مسیحی ها هم چنین فضیلتی رو برای حضرت عیسی ذکر نکردن. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.